الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر المؤمن وصلى الله على محمد وآله الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانو یستهزئون فلما رعا بعثنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکون. بعد از اون که نعمتهای پروردگار رو برشمر در آیات گذشته، باب بحث رو از آیه 82 اینجوری باز کردن که اصلا اینهایی که منکر وحیند متوجه نیستن که همه این زمینه‌های دنیایی برای آن است که انسان بندگی کند و برای اینکه بندگی کند نیاز به وحی و شریعت دارد. ولذا کسانی که متوجه نشوند برای چی آمدن در این دنیا، علل قاعده اصلا نمیتونن عالم را آیه پروردگار ببینن. یه مثال ساده ای میزنیم شاید روشن بشه. اگه ما بتونیم مثلا رفتیم در یک مسافرخانه ای، از اول میدونیم که 5 روز اینجا بیشتر نیستیم. خب حالا هر قسمتی از این مسافرخانه را میفهمیم که این صاحب مسافرخانه طوری تنظیم کرده است که ما این 5-6 روزمون رو بگذرونیم ما بریم. به هر چی نگاه میکنیم به عنوان وسیله‌ای برای زندگی موقت این 5 روزه نگاه میکنیم. جامون اینجا نیست، دائمی هم نمیخوایم اینجا باشیم. پس در واقع نگاهمون به تمام این پدیده ها نگاه اینه که آقا بناس موقتا اینجا زندگی کنی بریم. اما داستان دنیا خیلی باز فرق میکنه با داستان مسافرخانه. این مسافرخانه صاحبش نمیخواست ما این 5 روزه به یک کمالاتی برسیم. این حرفا همین میخواست ما اینجا باشیم. فقط خوبیش اینست که ما موقت بهش نگاه میکنیم، به در و دیوار این مسافر. اما رب عالم این عالم رو طوری ساخته است که تمام این عالم نمونه ایست برای اینکه پروردگار ما را در این عالم شرایط پروریدنمون رو فراهم کنه و بعدم بریم. پس 3 تا نکته. اولا هیچ چیزی دائمی نیست، شما خودمون دائمی نیستیم، برای ما دائمی نیست. ثانیا وسیله کمال و شرایط تعالی ماست هر چیزی، در و دیوار و همه چی. ثالثا که این مهم است تو این آیاتی که میخوایم بحث کنیم، این پروردگار ما فقط در و دیوار و کوه و آسمان و باران رو برای رشد ما فراهم نکرده است، نبوت برا ما فرستاده است. برای همین هم به آیات قرآن ما میگیم آیه، هم به این در و دیوار میگیم آیه، هیچ فرق نمی کنه. هر دوش اومده است تا ما متذکر بشیم و از این دنیا با یک صلاحیت متناسب با اون دنیا سیر کنیم. این اصل اساسی است که ما غفلت میکنیم. این اصلا یادمون میره که ما از طریق آیات الهی یعنی نبی بناست که اون سیر متعالی که خدا برامون فراهم کرده است رو دنبال کنیم، قاطی میکنیم، اصل دنیا رو مقصد میگیریم، وقت ابزار دنیا رو هم ابزار مقصد میگیریم دیگه. دیگه اینه که خیلی خوشحال میشیم به همین دنیا و داشتنای این دنیا، اصلا خیلی چیزا یادمون میره. قرآن در آیه 82 همینو میگه، میگه پیامبر این مشرکین، اینایی که زیر بار دین به واقع نمیرن، اینا چی فکر میکنن؟ افلم یسیر و فل ارض، آیا اینا یه نگاهی یه سیری به این زمین کردن؟ فینظر و کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینن قبلیای اینا چطوری بودن، اونایی که مثل اینها دین را نفهمیدن، جای دین را نفهمیدن، معنای دین را نفهمیدن. نگاه کردن این مردمی شما، مردم هم عصر تو ای پیامبر، که قبلیا که با پیامبرشون درست برخورد نکردن چی شد کارشون؟ کانو اکثر منهم و اشد قوتن و آثارن فی الارض، از این آدمایی که با تو مقابله میکنن اونا زیادتر بودن. شاید معناش نیست که پشت در پشتشون بیشتر بود، قدرتشون هم بیشتر بود. و آثارن فی الارض، اشد و آثارن فی الارض معنی میکنیم دیگه، عطف میشه، یعنی در تغییر زمینم شدیدتر بودند، کارای گنده گنده کردن. میگه خب پیغمبر با اینکه اینا هم از نظر اتحاد، اگه اکثر منهم را معنی کنیم اتحاد بیشتران، دولت نمیخوام تو ریزه کاریاش بریم، چون همیشه کثرت نسبیه. یه وقت یه دهی مثلا میگه آقا تعداد زیادی اومدند، اگه مثلا 150 نفر آدم بلندشن بیان جلوی این ساختمان واسن، ما میگم که آقا تعداد زیادی اینجا جمع شدن، در صورتی که 1000 تا صبح تا عصر از اینجا برن نمیگم تعداد زیادی، چون 1000 تا که بیشتر از 150 تا، اما اون 150 تا متفق و متحد اومدن تو یه قضیه با هم حرف دارن. اینه که این سوال ظاهرا اینجوری مرتفع است که یعنی چه بیشتر از شما بودن؟ شاید معناش این باشه که حالا شما جمع شدید میخوایدم که مقابله کنید، خودتونم برای خودتون یه جمعیتی قائلی. میگه نه، گذشته ها بودن از شما و متحدتر بودن، همه هم جمع شده بودن که صرف زندگی خودشون رو حفظ کنن، برنامه ریزی هم کرده بودن. حالا میرسیم آیاتش از این مقبول است. این یک. از نظر نیروی بدنی هم میفرماد قوی تر از شما بودن. داریم هم روایاتی داریم که همین رو تأیید میکنه که مردم گذشته خیلی قوی تر از مردم بعد بودند، از بدنی و توانایی های بدنی. شاید هم به جهت این بوده است که بیشتر در دل طبیعت بودن. شهرسازی ظاهرا خیلی عمر ندارد، شهر نبوده است بیشتر دل طبیعت، شهرسازی آدم رو ضعیف میکنه. جرأت و جسارتش هم کم میکنه. خیلی بیماری های تو شهر، شهر لازمش نیست که شما دیگه با طبیعت نمیری. در زندگی غیر شهری شما هیچ چیزی را نمیتونی نگهداری چون میری. اینه که کل ساختمانت میشه چادرت، چادری که توش میخوابی. و بعدم دل بیابون، این دشت همینطور هرچی که سرسبز شما را با خودش میبره، آبم شما را دنبال خودش میکشه. دیگه شما آبا نمیاری برای خوده، شما دنبال آب میری. همه اینا باعث شد که انسان تحرک داشته باشه. در زندگی شهری آدم خونه میسازه، میشینه، زندگی زندگی است که خیلی نشستن و توقف داره. بنابراین پیری ها هم طولانی میشه، پیری های بی مصرف. تو زندگی روستایی طرف میره دائم حرکت است، آنی هم که دیگه بی مصرفه چون حرکتش زود میمیره. زحمت عموما مرگا سالم سراغ آدم میار. اینه که چون باید مجبور است در دل طبیعت با طبیعت برد و بیاد، طبعش طبع قدرتمندی میشه. طبعهای ضعیف و ناتوان که زور زورکی زندن تو اون سیستم، اصلا خودشون به طبیعت و طبیع میمیرن. خیلی نیاز نیست با پنبه و توی زر ورق نگرشون داشته باشن، خودشون میمیرن، قشنگ میمیرن. زحمت عموما آدم ها خوب میمیراند. میفرماد که اینا از قوت هم که بیشتر از شما بودن. حتی حالا خارج از این قضیه، یه بار دیگه هم عرض کردیم این اهرام ثلاثه مصر، ژاپن برنامه ریخت که یکی از این اهرام، سه تاست، یکیش از همه کوچیک‌تره، یه برنامه ریخت که با تمام این توانایی‌های امروز یکی مثلش بسازه. چندین بار برنامه شکست بود، چندین بار کشتی‌هاشون غرق شد. این سنگی به این بزرگی را که می‌خواستن منتقل کنن، آخرش بر کردن رفت، نشد. یعنی ما ظاهراً فکر می‌کنیم حالا خیلی قوی هستیم دیگه. به قول آقای پروفسور هشرودی، ما امروز با تمام جر صغیرامون نمیتونیم این سنگی که تاق این اهرام هست را بلند کنیم، فقط جا به جا کنیم. حالا اینا این سنگ را از اون طرف دریا آوردن این طرف دریا و بعدم رو این تاق گذاشتن. اصلا آدم میشه فکر میکنه بالاخره خیلی خوب کار کردن. خیلی، یعنی ما امروز با قوی ترین کشتی های قول پیکرمون نمیتونیم این سنگا بیاریم، میره پایین، چون یه سنگ یه پارچه است که میلیون ها سنگ فقط روشه. یعنی طاق اهرام ثلاثه یه سنگه، میلیون، من یادم رفته تعداد سنگایی که رو این سنگ فقط قرار داره. وقت این سنگا بلند کردن روی چهار تا سنگ که اطرافش گذاشتن و میلیون ها سنگ هم رو این سنگه. حالا این سنگی که طاق اهرامش رو از آب آوردن، یعنی از طرف دریا، چون این ور اصلا کوهی که همچی سنگی داشته باشه نبوده. حالا این نمونه نه مربوط به اونا نیست، این نمونه هایی که مونده است. همینجا شما تخت جمشید خودتون برید، غیر ممکنه است الانه بشه این قبر شاپورا رو ما الانه دراریم. هی شهرداری ها نمیدونم زمین شناس ها و اینا پوز میدن که آقا مثلا ما یه تونل کنده، ما یه تونل میکنیم به طول، به عرض مثلا 3 متر، به طول 4 متر. اصلا این قبری که این اومده از دهانه این کورا کنده است، من خب رشته خودم هم هست که هرچی فکر میکنم چطوری این کار کرده است. این همه اصلا از حد و هست بیرون است، این حجم سنگا چطوری اینا در آوردن. بعد که ایوان ساختن، بعد تازه اومدن در دل این ایوان که این همه حجم سنگا اینا در آوردن چی ساختن، تازه قبر در آوردن. حتی ستونهاش ها بعضی میدونین که ستونهاش رو خود کوه، یعنی بعضی ستونه ها را از جای دیگه نیوردن اینجا بذارن، خود کوه را پی کردن، سنگای کوه را باش ستون ساختن. بقیه دنیا هم همینطوره، منحصر به اینجا نیست. این حادثه هست که مونده است. خیلی دوستان نمونده است از اینا، موندنی نبوده است. این مسلمه که ملت‌های گذشته از نظر بدن و مقاومت خیلی مقاومتر از ما بود. اصلا طبیعت آدم‌های ضعیف را خیلی بهشون فرصت جون کندن نمیداده است. نمیدونش هم همه حالا شما ببینید مثلا بچه‌های ضعیف اینا مثلا حالا با زور دوا و اینا هم نگرشون دارن. حالا که چی؟ اصلا زور زورکی نگر داشتن که نتیجه نداره که. باید طبیعی آدم بمونه، طبیعی هم بمیره. برای همین هم بزرگان ما آخر عمرشون همیشه توصیهشون به دکترهای میده که آقا سر به سر ما نگذارین، در بزنین درست بمیرین. حالا شما چی کار دارین؟ ما رو میخواین با سر و چار رو بیشتر نگه دارین با دار و اینا. حالا البته معلومه نیست کسی رو بتونن نگه دارن، فقط ستمش میزنن علن قاید. این یه نکته. حالا چرا خدا اینا روش دست گذاشته است که آقا شما حواستون کجاست؟ ملت‌های گذشته که حالا شما میخواین به قدرتتون بنازین، از شما قدرتمندتر بودن. این دو تا نکته. سومی شاید تفسیر دومی باشه، و آثارن فل ارض، یعنی از نظر تغییرات زمین از شما و اشد آثارن فل ارض، یعنی از نظر تغییرات زمین هم از شما قوی تر بودن. حتی شما میدونید که بعضی ملت ها خجالت میکشتن خیش دست بگیرن، گفتن این در واقع ما برده خیش بشیم، نه برده چی میگن تراکتورا، خیش. گفتن نه ما خیش نمیخوایم، خودمون باید کار کنیم. گاو چرا کار کنه؟ خودمون باید کار کنیم. خجالت میکشیدن که کسی دیگه را به کار بگیرن، از خود کار لذت میبردن. حالا داریم هم حتی داریم در متون چینی که مثلا یه مهندسی اومده است که آقا میخوایم برادون از چا طوری استفاده کنم که نمیخواد شما اینقدر دلو دلو آب بکشی. داریم تو متونشون که مثلا به فلانی مهندس اومد گفت که به جای اینکه تک تک دلو بکشی یا پای درخت داد بریزی، بذار تا من برات یه دستگاهی درست کنم که هم که به چرخه آب بکشی تو. شاید همین مثلا چارگاه ما بوده است. خیلی آلتزای عجیبی تو دنیا هم هست برای آب کشتنم دیدی نه. بعد میگه که نه، گفت نه 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 نه، من ماشین نمیخوام، من نمیخوام تو دستگاهی برای من درست کنی. وقت من فکرم جمع این دستگاه میشه، وقت قلبم دستگاه میشه، قلبم ماشین میشه، من میخوام قلبم خودم باشم. یعنی با یه فهکمتی دوست نمیداشتن. حالا اینا موردش این آیه شاید نباشه دا، میخوام فرهنگ جهان کهن را عرض کنم. اینجا خدا میگه که خب شما میگون که چی؟ مشرکین قبل از شما بودن که از نظر فعالیت های طبیعی و تغییر طبیعت و تحرک در طبیعت از شما هم بیشتر بودن، خیلی کارا گنده گنده کردن. شما مثلا خب ببینین، یه قومی بودن در آمریکا زندگی میکردن به نام اینکاها. آمریکا سه قسمت دیگه، آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی. در زمان اینکاها یک جاده سراسری از آمریکای شمالی تا آمریکای جنوبی بوده است، حاشیه اقیانوس. امروز نیست. این قوم اینکاها در حفاری هایی که انجام شده از نظر ساخت طلا، الان شما دیگه طلاها را چقدر دقیق می‌سازند؟ یک گرم طلا را ذهنم رفته چند کیلومتر ازش میتونن چی درارن؟ سیم درارن. یک گرم. اینا پیشرفتشون در ساختن طلا با دستگاهی که داشتن از طلا از امروز ما بهتر بوده است. همه شما شنیدین که کریستوف کلمب آمریکا را کشف کرد. ما یک سنگی داریم که فقط این سنگ در رگه های کوهای چین پیدا میشه. بعد ما میبینیم در مرده های سرخ پوستای آمریکای جنوبی گل گردنشون این سنگ هست و خاکشون کردن. همه زمین شناسان متفقن این سنگ از چین اومده است. حالا چین کجا؟ آمریکای جنوبی کجا؟ اینا اینجور نیست که. حالا بالاخره اینجور که الان تاریخ در اختیار ماست، خیلی چهره هاش در اختیار ما نیست. عمده اینه و من میخوام از این آیات یه چیزای خوبتری نتیجه بگیرم. مثلا شما ببینید، حالا خیلی بحث میبرد نمیخوام، مثلا به ما میگن که انسانهای اولیه وحشی بودند و تو قارا بودند و اینا، اینا خیلیش پراپایه نداره. اینا همون وقت که مثلا میان مثلا میگن فلان قار یک ماموت کشیدن، پس بنابراین اینها با ماموت ها اینجا می جنگیدن، اینا همون آن ما میبینیم مثلا کنار فلان دریاچه تو همون نزدیکی ها یه تمدنی بوده است و مردم شهری بودند و این. تفسیر این که اول دوره پارین سنگی است و بعد نو سنگی یا بعد مفرق و اینا، اینا هیچ کدومش پراپایه عمیق علمی نداره. حالا چون رشته خودم هم هست مفصل آقای خوب بحث کردن، هم بعضی دانشمندای خارجی رو این قضیه خوب بحث کردن، نقد اینا را، تناقضات این نظریه را، هم آقای آوینی توی یکی از کتاباش از همین متون خوب استفاده کرده است. کتابی دارد به نام فرهنگ توسعه، یکی از مقالاتش راجب آموزش و پرورش همین نقد کردن این چرندیات است که جامعه شناسان تاریخ اروپایی گفتن. جامعه شناسان تاریخ که سر هم کردن، اصلا اینجور نیست. همون نظریه قرآن خیلی با واقعیت بهتر میخونه که اول انسان متمدن بوده است، دین داشت. متمدن یعنی دین. اولین انسان اولین پیامبر است و بعدم سیر بشر دو جور شده است. یه دی مشرک بودن در طول تاریخ، یه دی موحد بودن. بشر دوست نداشت است که خیلی تمدن شهری داشته باشد، نه اینکه حالا که دوست نداشت است وحشیه. من رفته بودم در همین منطقه سراغ سید زمستانه با سرا پشت پشکن پشکو دیگه، نه اینا واقعا خیلی دوست نمیدارن تو چیز زندگی کنن، تو خونه با اینا زندگی خیلی سخت، حتی خراب میکردن. جهاد رفته بود براشو خونه ساخته بود خراب کرده بود. خب این که دلبر بی تمدنیشون نیست، میگن آقا ما را شما متوقف رو زمین میکنید، ما میخوام در تحرک باشیم. مثلا شما ببینید هیچ وقت در تمدن قبیله ای، در تمدن ییلاق و قشلاق نقاشی نیست، آواز هست و موسیقی. نقاشی مال تمدن چیه؟ شهری که به دیوار بچسبونه. نه دیگه نمیخواد، بعدش هم میاد وقت تو اسلامم نقاش چیز قشنگی نیست، خدا بهش نظری مثبت نداره. روایت هم داریم اولین کسایی که جهنم عذاب میدن مصورونه، اونایی که مجسمه میسازند و نقاشی میکشن. حالا شاید هم خیلی ما نمیشونه پینا بگذاریم که نه اینا بعد است، نه نمیخوان، طبیعتو میخوان، دوست دارن در دل طبیعت برنده بیان. چون خودتون ببینید الان این خونه ها حتی شب که شما بلند میشین نماز صبح، بلند میشین نماز صبح بدون بخونی، یعنی یه ذره هوا دروانه میشه ببینید، همونجا دستشویی، همونجا اصلا همه چی دخمه است. حالا یه آدمی که روحش آزاده است، اصلا اینو ساختمان نمیخواد، دلش میخواد در. میگه قدیمی ما بلد نبودن خونه تو در تو بسازن، دستشویی هم بذارن گوشه حالشون. چرا بلد نبودن؟ دوست روح بزرگ بود از این جهت، دلش خواست بابا بره دستشویی از خاشیه زندگیش دور کنه اون گوشه، بعدم را بره تا اونجا، بعدم بیاد سر حوضی مادی وضو بگیره، روح بشاشه بزرگ بشه. از موضوعمون خارج میشیم، موضوع اینا نیست، فقط من رو این تکه میخوام تأکید کنم که تمدن انسانهای گذشته خودشون حرف داشتن، اندیشه داشتن، ولی در تمام طول تاریخ این دوتا جبهه بوده است، یه جبهه موحدین، یه جبهه مشرک. این آیه 82 داره میگه پیغمبر به اینا بگو آخه چه دونه شما چی میگین؟ مشرکین، شما به چند تا چیز مینازید؟ تمام اینا که شما بهش مینازید ملت‌های بد گذشته داشتن و نتیجه نگرفتن. آخر آیه رو نگاه کنین، فما اقنا انهم ما کانوا یکسبون، فما اصلا اون چه که اینا به دست آوردن با اون اتحاد و قوت و تحرک و تغییر به دردشون نخورد. فما اقنا انهم ما کانو یکسبون، اون چه به دست آوردن اونا را غنی نکرد، بی نیاز نکرد. ادامه آیه خیلی جالب، فلما جاءت هم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا یستهزئون. فلما جاءت هم رسلهم، اینا چه خصوصیاتی داشتن بیچاره ها؟ وقتی پیامبراشون میمدن بالبینات خوبم دلیل میبردن، مسئله روشن بود که کارشون غلطه این مردم، و مسئله روشن بود که انبیا حرف اساسی دارن. بالبینات یعنی این دیگه، یعنی هم خوب روشن میکردن که طرف مقابل چه اشکالاتی داره، هم روشن میکردن که خودشون چه حرفای حسابی و دلیلهای متقن دارن. اما اینا چی؟ فلما جاعت هم رسول هم بالبینات، وقتی برای اینا پیغمبرشون با دلایل روشن میمدن، فرحوا بما عندهم من العلم، به همون علم خودشون خوشحال بودن. هم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. آقا سر همین، همونی که مسخره میکردن احاطشون کرد. خب دقت کنین آیه را، معلومه که این ملت ها به علمشون مینازیدن که بابا تو چی میگوی؟ حالا تو برای ما جهنم حرف میزنی یا بهش حرف میزنی؟ خودمون اینجا با علممون بهش درست میکنیم، خودمون هم جهنم رو از بین میبریم، برو پی کاره. فرحوا بما عندهم من العلم، از اون علمی که پیششون بود، نه اون علمی که اندل انبیا بودا، عندهم همون علمی که پیش خودشون بود، همون رو خوشحال بودن بهش، به اصطلاح مینازدن، زینت خودشون گرفته بودن اون علم را. فرحوا بما عندهم من العلم، و چی به پیغمبر میگفتن؟ آقا ما علم داریم خوشمونه، شما چی داری؟ برین پیکارتون. به قول یکی از این نماینده توی یکی از انتخاباتش گفته بود با حرکت جوهری که نمیشد اتوبان اصفهان تهران کشی. خب همین بدی از این فکر را. که آقا مثلا با تقوا که نمیشد که شکم مردم ها سیر کرد، واسه حرفم. یعنی پیغمبر آخه شما چی میگون؟ بذارین مردم نون درارن، علم، تکنیک، از این حرفا. پیغمبر حرفش این بود بابا جان، کسی که نمیگه که شما علم نداشته باشین، شما اگه دین نداشته باشید علمتونم به دردتون نمیخوره. اتوبان اصفهان و تهران را اگه کسی دین نداشته باشه میرد از اصفهان تهران که چکا کنه؟ یه کلا سر یکی بذاره. و از تهران میاد اصفهان که چکا کنه؟ کلا سر یکی بذاره. اکی نمی کنه رفاه شرایط بد شدنش بیشتر فراهم میکنه. به قول معروف میگن حکومت غیر دینی امنیت برای فاسده ایجاد میکنه. مثلا خاصیت هر، برعکس حکومت دینی امنیت برای مؤمنین ایجاد میکنه. اینجا از این آیه معلوم میشه که یه مشکل اساسی نداشتن، و اون این که به علمشون خیلی امیدوار بودن. جمله آیت الله طباطبایی را من میخونم، دقت کنید. رو فرحوا بما عندهم من العلم، ایشون میفرمان چون خود را در اداره زندگی زرنگ میدانستن و خودباختگی در مقابل این اطلاعات موجب اعراض از معارف رسولان شد. دو تا نکته میگه، اولا خودشون رو زرنگ میدونستن، نه خیلی مشکلی ندارن، هرچی بخوان دارن، اراده میکنن یه مقداری نمیدونم دانه گندم ور میدارن زیر تشعشعات رادیواکتیو قرار میدن، از یه دانه شما کشاورزا بهتر بلدین بکشید، خودتون هم مثلا 20 دانه که به دست نمیاد، اینا یه دانه رو ور میدارن همچنانش میکنن 80 دانه در میاد. خب اونا که زرنگ ترن. حالا امجام تو پرانتز میگم، حالا بعد میمونن توش که هزار تا مشکل به وجود اومد سر چی؟ این دانه هایی که بیش از حد طبیعی تکثیر شد. حالا این دیگه مال بعد بگذاریم. پس خودشونه که زرنگ میدن تو یه تیک زمین، یه جریب زمین که شما 10 سال چیز میکاشدی، 10 سال محصول اینا 1 ساله در میارن. خب پس زرنگن از جهت که زرنگن.
دوم میفرماد چی؟ و خود باخته در مقابله ای، یعنی دیگه خودشون رو همین میدونستن دیگه، میگفتن ما همه چی داریم، معارف انبیا رو میخوان چه کار. ایشون میفرمان که خود باختگی در مقابل این اطلاعات که چی بلدن با یک تشعشع رادیواکتیو، حالا مثال حالا قدیم هم همینطور یه شکل دیگه بود است دیگه، کلی نتیجه بگیرن، اطلاعات خوبی داشتن. خود باختگی در مقابل این اطلاعات موجب اعراض و روگردانی از معارف رسولان شد و آن معارف رسولان را به چیزی نگرفتند و مسخره کردند. این باعث شد که آیه آخر آیه میگه و ها قبه ما کانو یستهزئون، همون را که دائم مسخره میکردن، کانو دائم مسخره میکردن، همون گرفتارش میکردن. به قول معروف این آقای ایلیچ هست، ایوان ایلیچ، یه کتابی داره به نام سرعت و عدالت، مرد عجیبی است این آدمم، میگه که شما با سرعت زیاد یک سری بحران درست کردید برای خودتون، خب حالا میاید وسایل میسازین که سرعت را زیادتر کنه که اون بحرانای قبلی ها چکار کنی؟ از بین ببرید. آخه آدم های ناشی اگر میتونه سرعت مشکل ها حل کنه که شما با خر و نمیدونم پا و اسب و کالسکه کار میکردی، سرعت طبیعی بود، به اصطلاح خودشون سرعت ماهیچه، یه اسب میدونه نهایتا سرعتش سرعت ماهیچه است. میگه شما با سرعت ماهیچه با خود طبیعت میتونستین زندگی کنی، شما آمدین سرعت انفجار را جای سرعت ماهیچه گذاشتید. ماهیچه هم سوخت و ساز داره، متابولیسمای داخلی آخرش این، اما این انفجار نیست، این سوختن است. به قول یکی این نونبایی ها میفرمود ما قبلا 4000 تا نون با چوب و یوشون میپختیم، بعدم دستمون و صورتمون طبیعی بود، حالا 2000 تا نون با این گاز میبزیم، دستمون خراب میشه، صورتمون هم خراب میشه. یعنی این آتش را خدا نیافرید، این طبیعی نیست، زور زورکی داریم از حلق طبیعت میکشیم گاز و نفت بیرون. اما اون سوخته چوب سوختی است که اونم حرارت داره، ولی حرارتش با این صورت شما هماهنگ است، با دست شما هماهنگ. این سرعت سوخت اولا دیگه خیلی سریعتر میپزه دیگه، آخه همینطور که سریعتر میسازه یعنی از شما جلو میزنه، یعنی بدن شما نمیتونه با این کنار بیاد، حمله میکنه به بدن شما. ایوان ایلیچ میگه که چی؟ میگه که سرعت امروز سرعت انفجار است. میدونین که یعنی سر سوپاپا منفجر میشه این بنزین تا این انرژی را ایجاد کنه. میگه سرعت انفجار سرعت مقابله با طبیعت است. فرمایش امروز جناب آقای رئیس جمهور در پاریس بسیار نکته دقیق و عالی بود که ما امروز با طبیعت به جنگ هم آمدیم. یکی از نکات خیلی خوبی است که به اصطلاح پست مدرنا، فیلسوفای پست مدرن مثل هایدگر اینا امروز روش کار میکنن. ایشون فرمودن که ما در قبل هم از طبیعت استفاده میکردیم، ولی امروز ما به جنگ طبیعت آمدیم به جای اینکه به طبیعت نظر کنیم و از طبیعت مایحتاجمون رو بگیریم، طبیعت کشی میکنیم. بعد فرمودن که جنگ گفتگوی تمدن‌ها، یعنی اینکه این مسائل رو مطرح کنیم، بشینیم ببینیم آقا امروز جهان یه دهکده است که اگه کسی برای خودش هم نگران است، باید برای همه نگران باشه. حرف بسیار عالمانه و دقیقی است این حرف، امروز تو دنیا یه حرف است که باید زده بشه و چه خوبه که ما بزنیم. دانشمندای دنیا، یعنی مربوط به ما نیست، اما خوبه که ما مثل بعضی از حکام دنیا نباشیم که اصلا حالیشون نیست. این افتخاری است که حکامه کشور دارن حرفا رو میزنن که دانشمندان عمیق دنیا دارن میزنن. این برای شما باید یه افتخار باشه، واقعا افتخاره. شما کجای دنیا سراغ دارید که حاکماش اصلا سرشون بشه این حرفا رو؟ من سراغ ندارم، من یکی هم سراغ ندارم که حاکمان دنیا به ندرت بودن، اما الان ظاهرا این سری موردای مثلا خب تو هندوستان جواهرلال نهرو، خب بله یه انسان بزرگی بود، از اندیشمند بود، از منظورم از این یه حرف است که امروز ما اینا بهتر لمس میکنیم. که اگر اندیشه توحیدی نداشته باشیم اصلا طوری از طبیعت استفاده میکنیم که مغرور میشیم، خود باخته میشیم، در نتیجه هرچه جلو میریم ضرر میکنیم. حرف ایلیچ را خیلی روش دقت کنیم، زیاد هم روش فکر کنیم. شما ببینید مفصلش عرض نمی کنم، کتابی هست به نام عدالت و سرعت مال ایوان ایلیچ، البته اونجا هم خیلی مختصر ایشون نوشته، تازه باید یکی شرح بده فرمایشاتیشون. شما تو خود زندگی تو نگاه کنین، اگه از یه حدی سرعت بیشتر شد دیگه میگم که چی، میگم اشکال نداره که کارمون باشه نجف آباد، خونمون باشه اصفهان. خب حالا اگه قبلا میگفتیم چی، میگفتیم اگه خونمون با کارمون خیلی فاصله باشه نمیخوایم، حالا میگم چیزی نیست که کارمون نجف آباد، خونمون اصفهان. خب حالا خود این مگه یه بحران نیست که کلی ما باید حواسمون رو جمع کنیم، تصادف نکنیم بریم اصفهان رو برگردیم. خب حالا بعد اگه که یه اتوبان بیشتر کشتن، میگم کارمون تهران، خونمون اصفهان. یعنی اگه سرعت بیشتر شد که به اینکه خونمون اصفهان باشه کارمون نجف آباد بسنده نمی کنی. بعد که بازم جاده رو بهتر، حالا جاده رو بهتر میگن که ما زودتر به کارمون که در تهران هستیم. خب حالا اگه جاده بهتر است، میگم چه اشکال داره کارمون اصفهان، کارمون خونمون اصفهان، کارمون فریدن. یعنی ما نمیفهمیم که خود این سرعت یه آرزوهای جدیدی برای ما میاره، که عملا ما از اون خلوت و آرامش و انس و حضور خودمون رو محروم میکنیم. مثلا از این خیلی آیه عجیبیه، و هاق به ما کانو بهی از تحزه اون. اینا همونا که مسخره میکردن سرشون اومد، میگفتن چی؟ گفت آقا این چی میگه؟ مثلا حالا اومده است میگه که آقا باید صله رحم بکنین، کنار هم باشین، انس بگیرید، خیلی دور نباشین، خیلی عمر دونا توی دنیا و ابزارها مصرف نکنین. بابا چی میگه؟ ما اینقدر خوشمون است، قشنگ عصر چهارشنبه تعطیل میکنین. اروپایی ها اینجوری هندی، حالا عصر چهارشنبه اونا شنبه با یک شنبه تعطیلشونه، عصر مثلا جمعه تعطیل میکنیم، دو روز نصفی اراده میکنیم، ناهار رو در نیویورک میخوریم، شام رو در تهران میخوریم. یه چه بدی داره؟ نمیفهمه که با این کار چقدر خودش گرفتار طبیعت کرد. خب حالا این آقا برای اینکه ناهار رو در نیویورک بخوره، شام رو در اصفهان، برفرض بفرمان که یه هواپیما با سرعت چی میخواد؟ فوق صوت میخواد. هواپیمای فوق صوت بنزین مخصوص میخواد. بنزین مخصوص یعنی پالایشگاه مخصوص میخواد، پالایشگاه های میکرونی میخواد، بعد پالایشگاه ها مهندس های مخصوص میخواد، مهندس های مخصوص هایی که خود نیویورک دارن دیگه، تهران که نداره. بعد هزار تا نیاز به وجود میاد برش که یه آرزوش عمل بشه، که چی؟ شام رو در تهران، نهار رو در نیویورک. نمیفهمد. بعد میگه پیغمبر شما چی میخوان؟ ما خودمون بهش درست کردیم. راسل گفت که، راسل میگه که ما وقتی که تمدنمون رو پای شریفتیم در اروپا، گفتیم اون بهشتی که پیغمبرا وعده میدادن نگو همین است که ما درست کردیم. خیلی عالی. میگه بعد یهو دیدیم تو همین بهشت ما اولین جنگ جهانی به وجود اومد، تمام امیدامون ریخت. بعد گفتیم نه، یه اشتباهی شده است، دوباره میشینیم معماری میکنیم، تنظیم کنیم. دیدیم جنگ دوم جهانی هم تو همین بهشت. شما اصلا تعجب میکنید دو تا جنگ جهانی هر دوش در اروپا به وجود اومده است. هیچ وقت دنیا جنگ جهانی که نبوده است که. حالا یه چند سال ایران و روم سر مرز می‌جنگیدن، این غیر اونه که تمام آلمان خاکستر بشه، تمام فرانسه خاکستر بشه، تمام انگلستان. جنگ جهانی که اینجوری نبود که. من ذهنم نیست آمار، یکی از یه خانوما یه آلمانی تو تز دکتراش یه آماری داده از کشته شده های بعد از رنسانس. اصلا تمام طول تاریخ بشر کشته ها را جمع کرده است ایشون، اونچه که آمار بوده است چندین برابر کشته های طول تاریخ بشر این 300 ساله اخیر، 400 ساله اخیر کشته داریم فقط. اینجوری قضیه. حالا چی شده؟ 400 سال است گفتیم پیغمبر نمیخوان. فرق و آیه رو دوباره بخونی. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات
وقتی پیغمبرا براشون اومدند و با دلایل روشنم حرف زدن، فرحو به ما انده من العلم، گفتن بابا ما علم داریم، اینا چیه؟ خوشحال بودن به علمی که دارن. فرحو به ما انده من العلم، جمله آقای طباطبایی رحمت الله علیه اینه که زینت حیات دنیا بود کل کارهاشون. و حاق به ما کانو یستهزه اون، و همون که مسخره میکرده، الان میگه مدرنی مسخره میکنه که آقا مذهب یعنی چه، دین یعنی چه، قیامت یعنی چه، تربیت دینی یعنی چه، اینا همش هیچ کمکی به ما نمیکنه، ما خودمون میتونیم مشکلمون حل کنیم. به قول خودشون میگن امروز، خودشون میگن، میگن امروز ما در یه بحرانی هستیم که هر برنامه‌ای که میریزیم ضد برنامه است. چیز عجیبی است. ما حالا وقت بگذارین، حالا بنده بنا به دلایل فرصت‌هایی رو این قضیه گذاشتم، این لغت بحران که من میگم یه لغت نیست، یه فرهنگ است. این با این آیه میخونه ها قبه ما کانو بهی از تحزمون، همون چیزی که مسخره میکردن گرفتارش شدن. اینا میگفتن دین میخوایم چیکار، خودمون مشکلمون حل کنیم. دین اومده میگفت عذاب دنیای آخرت، دین گفتن برو پیکاره، هم عذاب دنیایی گرفتارش شد و هم آخرتی. بعد میفرماد فلما، حالا این آدم ها فلما رعا بعثنا قالو آمنا بالله وحده، وقتی عذاب ما رسید به اینا، حالا چه عذاب دنیایی که اون منظور دیگه آخر عمر که دیگه تمام چیزا داره نابود میشه، هیچی دیگه اینا نمیتونن کاری بکنن، چه عذاب آخرتی. وقتی عذاب ما متوجه اینا شد، دیدن وای چه بدبخت شدن، قالو آمنا بالله وحده، حالا خدای وحده رو عبادت میکنیم، ایمان میاریم، حالا که دیگه تمام امتحانا از بین رفت، دیگه فرصت امتحان نیست. یعنی وقتی با عذاب روبرو شدن و دیگه عذاب حتمی شد، حالا فهمیدن تمام برنامه هاشون غلط بوده است. و کفرنا به ما کننا بهی مشرکین، گفتن چی؟ کافر شدیم به همه اونچه که شرک می‌ورزیدیم. یعنی ما در مقابل خدا علم، قدرت، هوس، مقام، اینا رو می‌پرستیدیم، حالا به همه اینا کافر شدیم، فقط خدا رو می‌پرستیم. آیه میاد که نه دیگه، فلم یک و ینفعهم ایمانهم لما رعا بعثنا، دیگه ایمان ما، ایمانشون وقتی که عذاب ما را دیدن دیگه به کمک اینها نمیاد، اینا دیگه ایمانشون به دردشون نمیخوره، اون وقت دیگه فایده نداره. لما رعا بعثنا، وقتی عذاب ما را دیدن دیگه ایمانشون کار ازش نمیاد، دیگه فایده نداره، چون شرایط امتحان تمام شد. بعد می فرماد سنت الله التي قد خلت في عباده، این یه سنت الهی است، همیشه بوده است که عذاب را میاره اینا، و هم اون وقتی که عذاب همه زندگیشون را اشغال کرد، اینها میخوان توبه کنن، خب خدا هم توبهشون را قبول نمیکنه. این یه کار جدیدی نیست، همیشه اینطور است. و خسر هنالک الکافرون، و اینجوری کافرا میبازن. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایه. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، معرفت و محبت اهل بیت پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی بگرد. الهی این انقلاب را برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسون بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.